یعنی به هیچ قاعده ای پایبند نیستن صهیونیست‌ها. البته شما در این ژئوپلیتیک ناگزیر از مقاومتی. مسئله اینجاست که باید ترتیبات درونی شما بر اساس توسعه در کانتکست مقاومت. ببینید ما در کانتکست مقاومت میتونیم توسعه پیدا کنیم.
بله.
در غیر این صورت ما به توسعه نخواهیم رسید. که ما برای این موضوع حالا خطوط راهنماش رو در ابتکار ایلاف گفتیم که خود ابتکار ایلاف یه بحث مفصلی.
حالا ان شاء الله پس ما تو فرصت دیگه ان شاء الله خدمتتون
خواهیم بود. اون ایلافی که ما میگیم که حالا برگرفته از همون سوره مبارکه قریش هست که ایلاف هم رحلتش شتاه و سعیف و لیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی اونجا هم گراند استراتژی رو میبینید که جناب هاشم فرزند عبدمناف این مال یک قرن قبل از اسلامه و در واقع سوره ایلاف به یک سنت پیش از اسلام اشاره میکنه. حالا اینکه ایلافی که بتواند ایران را از این ژئوپلیتیک تهدید از این در واقع منطقه‌ای که به صورت سیستماتیک میتونیم بگیم به وسیله نظم آنگلوساکسونی تحت تنش بوده، یعنی ما دو قرن هستش که به وسیله نظم آنگلوساکسونی داریم به صورت سیستماتیک تضعیف میشیم. یعنی از زمان کمپانی هند شرقی، از جنگ های قفقاز، از جدایی آسیای مرکزی که اینجا بریتانیا با روسیه تزاری همکاری میکرد برای تضعیف ایران، و بعد در جدایی هرات که با مباشرت مستقیم بریتانیا انجام شد و ما در دوره ناصرالدین شاه لشکرکشی کردیم و هرات رو آزاد کردیم. و جالبه که بدونید که بریتانیا از بمبئی یعنی از هندوستان 50 تا کشتی جنگی فرستاد به سمت بندر بوشهر و جزیره خارک رو تصرف کرد و بوشهر رو اومد تصرف کرد. و چرا؟ گفت که شما ایران، یعنی ایران زمان ناصرالدین شاه، چرا شما رفتی هرات رو که ما بریتانیا اومدیم هرات رو از شما جدا کردیم؟ خب هرات مثل خراسان دیگه، یعنی ما میگیم مثلا سبزوار و نیشابور و مشهد و هرات، اینا همه یه اقلیمه.
بله.
اینا به وسیله بریتانیا از ایران جدا شده. خب مثل روز روشنه.
تشکر می‌کنم دکتر.
ان شاء الله سیستماتیک. حتی در ببین در زمان قاجار که بوده، در زمان پهلوی، برید ببینید مسئله جدایی بحرین از ایران در چه دوره اتفاق افتاد. در زمانی که علاز ظاهر ایران بهترین رابطه رو با غرب داره، در همون زمان اینا بحرین رو از ایران جدا میکنن. ولی اینا بحث های تاریخیه که بله. میخوام من وارد.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. انشالله باز فرصت بعدی
بحث مفصلی داره دیگه، انشالله عمری باشه میتونیم در باره ایلاف در خدمت دوستان، یعنی ایده ایلاف و ابتکار ایلاف رو باز کنیم که چگونه میتوانیم به توسعه فکر کنیم و در این حال قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران رو لحظه به لحظه.
تشکر میکنم. در خدمت جناب دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده بودیم، عضو هیئت علمی دانشگاه ملک اشتر. متشکرم، خداحافظ آقای دکتر. خب برمیگردیم استودیو. ما تو این فاصله ای که داریم، تقریبا یک ربع دیگه فرصت داریم تا پایان برنامه، من خواهشم اینه که از عزیزانی که در استودیو حضور دارن، آقای دکتر راسپور و آقای دکتر عطاری، که یه مقدار فهرستوار بگیم این چالش ها و ظرفیت ها رو بگیم توی حوزه ایده مقاومت. نمیخوام خیلی تشریح و توضیح زیاد داده بشه، تیتروار حداقل بگیم که ما این چالش ها رو داریم، این ظرفیت ها رو داریم. مدل دیوید حداقل یکمی اینجا در موردش بگیم که بالاخره نقاط ضعف ما کجاست، نقاط قوت ما کجاست، اون بعد فرصت ها و تهدیدات کجاست، بتونیم یه جنبندی داشته باشیم تو این یک ربع آخر. در خدمت هم آقای دکتر.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از صحبت های خوبی که آقای دکتر فرتوک‌زاده داشتن. من میخواستم اینجا اشاره داشته باشم به همین بحث محور مقاومت و در واقع فرصت هایی که این حوزه و ورود ایران به محور مقاومت برای کشور ما داشت. ما اگه بیاییم ببینیم در فضای رسانه‌ای مثلا 10 سال قبل 15 سال قبل رو با الان وضعیت موجود مقایسه بکنیم، میبینیم که خب ایران در فضای رسانه‌ای بین‌المللی هیچ جایگاهی نداشت. اون جایگاهی که در حال حاضر وجود داره در گذشته وجود نداشت و در حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی کنشگران بین‌المللی و کنشگران قدرتمند دنیا حضوری نداشتیم. اما خب خوشبختانه در حال حاضر ما حضور داریم و به عنوان یک عضو بنیادین معادلات پیچیده مدیریت دنیا اسم ایران مطرح هست،
میشه به عنوان یکی از نقاط قوت ما.
اما در کنار این فرصتی که وجود داره، نقطه ضعف و در واقع اون پاشنه آشیلی که ما در حال حاضر باهاش مواجه هستیم در اون مایه صحبتی بود که جناب آقای دکتر فرتوک‌زاده به درستی اشاره فرمودن و اینه که ما محور مقاومت و خروجی‌هاش و پیامدهاش رو برای کشورمون تک‌بعدی فعلا دیدیم و فعلا در حوزه سیاسی قضیه ما ورود پیدا کردیم. من خیلی معتقدم که در تعاملاتی که با هر کجای دنیا داریم برقرار میکنیم، از قبیل اینکه حالا همسایه هامون هستن، کشورهای محور مقاومت هست یا کشورهای فراتر از این هست، ما باید منافعمون رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم در کنار جایگاهی که کسب کردیم. و در حوزه محور مقاومت هم از این تک‌بعدی نگری من فکر میکنم باید یه مقدار ابعاد دیگه اقتصاد، فرهنگ و همه موارد و مسائلی که میتونه کمک کننده توسعه ایران باشه مد نظر را بگیره بیشتر.
الان پس ما آقای دکتر یه نقطه قوت فرمودید، شما یه نقطه ضعف فرمودید، میتونیم یه فرصت و یه تهدید رو هم بگیم اینجا؟
خب فرصتی که اونجا هست، من یه چیزی که همیشه بهش فکر میکنم اینه که ما شاید بتونیم مثلا اسم وزارت امور خارجه‌مون رو حتی تغییر بدیم بشه وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی، مثلا به عنوان یک راهکار. در حال حاضر خب فرصتی که در حوزه کشورهای محور مقاومت ما باش مواجه هستیم یک ظرفیت بسیار گسترده هست که در حوزه اقتصادی ما میتونیم در تعامل اقتصادی بیشتر قرار بگیریم و از ظرفیت‌هایی که اونجا وجود داره و از منابعی که ما اینور داریم و در حوزه‌های مختلف محیطی، منابع خام طبیعی که در حال حاضر ما دسترسی داریم بهشون در بخش‌های مختلف، نیازمند این هست که ما یک برنامه مدون کامل همه جانبه جامع داشته باشیم در مواجهه با این قضیه. در واقع این یک فرصت هست.
چه تهدیدی متصور اینجا؟
بحث تهدیدش هم اینه که خب ما تهدیدش یک مورد نمونه موردش مثل همین موردی بود که امروز متاسفانه اتفاق افتاد و جناب آقای دکتر اسماعیل هنینی رئیس محترم دفتر سیاسی حماس ناجوانمردانه مورد ترور واقع شدن و خب پیامدهای گسترده‌ای در کل دنیا برای ما امروز اتفاق افتاد. در همه محافل بحث این اتفاق بود. خب چرا این اتفاق افتاد؟ چون که خب همچین بحثی مطرح بوده که خب رئیس دفتر سیاسی حماس ورود پیدا کرده و در ابعاد مختلف هم این ترور اتفاق افتاد، هم از ابعاد شاید امنیتی برای ما مسئله ساز بوده باشه. خب این خودش یک نوع تهدید شاید به نظر برسه.
این همگرایی که بین اروپا، آمریکا و اسرائیل رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده علیه ایران، این میتونه به عنوان یه تهدید تلقی بشه.
بله خب این همین
برای این چه اتفاقاتی میتونه بیفته؟ یعنی ما به عنوان مثلا فرض بکنید که کشور جمهوری اسلامی و بالاخره محور مقاومت، چه اتفاقاتی میتونه بیفته که این بالاخره تعارضاتی هم اینا بین اینها هست، هم اروپایی ها، هم آمریکایی ها و هم اسرائیل. مثلا توی آمریکا ما بعضا میبینیم بعضی از سردمداران آمریکا همین کاندیدای ریاست جمهوری هم بعضا مطرح میکنن با بخشی از اقدامات رژیم صهیونیستی مخالفت دارن و علنا هم مطرح میکنن، بخشی خوب خیلی کاملا همراهن. در حوزه اتحادیه اروپا هم ما 27 کشور اروپایی رو بعضن میبینیم که اتفاقات اینجوری میفته. به نظر میرسه ما تو حوزه دیپلماسیمون تو این کشورهای مقداری ضعف داریم، درسته؟
من
مثلا یه گروهک منافقین با یه جمعیت محدود خیلی لابی های قوی تری داره برای هماهنگی اینها با هم دیگه علیه جمهوری اسلامی. کشور جمهوری اسلامی با یه وزارت خارجه عریض و طویل، این همه سفیر، این همه آدم، این همه بروبیا، این هماهنگی لازم رو نداره که بتونه این نقاط افتراق اینها رو حداقل بیشتر بکنه، شکاف اینها رو بیشتر بکنه و استفاده بکنه از این فضا.
یه مقدار من توصیه میکنم که به این بحثایی که جناب آقای فرتوکزاده جهانبینی که مطرح کردن خیلی جهانبینی خوبی بود که خب بالاخره ما الان توی فضای بین‌المللی حضور داریم که حتی اگه ما کاری به اونا نداشته باشیم اونا هم یه سیلی به ما میزنن. خب در چنین شرایطی که ما میخواییم کشوری امن داشته باشیم، پایدار داشته باشیم، قدرتمند داشته باشیم، وقتی که طرف مقابل همش میاد مانع ایجاد میکنه، خب ما که نمیتونیم همینجوری بشینیم و دست رو دست هم بذاریم که بگیم خب اینو زدی خب اشکال نداره. ما در مقابل باید کشوری قدرتمند باشیم و با همه این چالش ها به ناچار مواجهه بکنیم، چون که خب وقتی که یه سیلی زد جواب ندادیم یه سیلی دومو میزنه. در واقع این قضیه هست. اما در کنار این بحثایی که موجوده و ما باید به صورت دفاع همه جانبه از پدافند غیر عامل گرفته تا پدافندهای عامل به بحث ارتباطات بین‌المللیمون هم اشاره داشته باشیم. اون موردی که من عرض کردم خدمتتون، مثلا کشور سازمان همکاری های شانگهای، بریکس، همسایگانمون که هستن، بیشتر به حوزه اقتصادی این قضايا بیایم توجه داشته باشیم. بله، من یه بحثی هم ناقص مون در حوزه این آماری که میخواستم بدم. خب بیشتر ما داریم تصور میکنیم که یک مثلث اقتصادی شرق داره شکل میگیره بین ایران، چین و روسیه. خب من ارتباطات تجاری ایران و روسیه رو عرض کردم خدمتتون که در مقیاس بسیار کمی وجود داره در مقایسه با یک کشور حتی مثل امارات که جنوب ما هستش. خیلی خلاصه به روابط تجاری ایران و چین من اشاره کنم که این هم باز خروجی گمرک کشور چین هست. روابط تجاری کشور چین با آمریکا در حال یعنی در سال 2022 759 میلیارد دلار بوده. مبلغ کل روابط تجاری چین با دنیا 6.3 تریلیون دلار بوده که از این
759
تاش با آمریکاست. 847 تاش با اتحادیه اروپا بوده. 975 داشت.
خب چین و اروپا چقدر؟ 700.
چین و اروپا 847.
847. کل تقریبا برابر با آمریکا.
خب بله نزدیک. کشورهای آسیان 975 میلیارد دلار. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در مجموع 369 میلیارد دلار.
بله.
که در این میان عربستان بیشترین ارتباط رو با چین داشته. 116 میلیارد دلار ارتباطات تجاری داشته. امارات 99، عراق 53، عمان 40، قطر 26. خب در این میان ما فکر میکنیم، الان من سوال بپرسم، مثلا شما فکر میکنید چقدر ایران و چین؟ این همه میگیم روابط راهبردی 25 ساله نمیشتیم، حمایت میکنه، ارتباطات هست، وارد میکنیم، صادر میکنیم، نفت میدیم، کالا میاد.
چقدر
ارتباطاتشون در سال 2022 15.7 میلیارد دلار بوده؟ در سال 2023 حتی کاهش پیدا کرده، شده 14.6 میلیارد دلار. که در مقایسه یعنی
نصف قطر،
25% روابط تجاری چین با دنیا رو ما با چین داریم. یعنی حتی به 1% نمیرسه، 1/4%. خب این خیلی قابل توجهه. این نشون میده که ما در کنار
کشور کوچیکی مثل قطر که 26 میلیارد دلاره، ایران تقریبا نصفمون، 14.
بله. و این نشون میده که ما در کنار ارتباطات سیاسی که با کشورها داریم و به نظرم خوب پیش رفته، ما تلاش کردیم که جبهه شرق شکل بگیره، محور مقاومت الان ایران خیلی تنگ کننده است در اون حوزه.
من برداشتم های دکتر عطاری از صحبت‌های دکتر راسپور اینه که نگاهشون اینه که ما نتونستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. یعنی این محور مقاومتی که شکل گرفته، ما هزینه دادیم.
بله.
همین هزینه‌هایی که داریم مرتب داریم میدیم دیگه، هزینه مادی معنوی داریم. واقعا اتفاق برام جمهوری اسلامی اونجور که باید و شاید نتونسته از این داستان محور مقاومت استفاده مادیش رو ببره. آقای دکتر عطاری داخلش هست.
فکر می‌کنم وقت محدودی هم هست. حالا من می‌خوام اون بحثی هم که داشتم قبل از فرمایش آقای دکتر فرتوکزاده بود و یه اشاره مختصری بکنم. من موافقم که ما با چالش‌های بسیار زیادی روبرویم. اتفاقا چالش‌های اقتصادی ما خیلی هم بیشتر از اینه. البته دستاوردهای اقتصادی زیادی هم داریم. میگم من الان فکر میکنم پیشنهادم اینه که اصلا خیلی دیویدی به قضیه نگاه نکنیم. یعنی وقتی ما میخواییم در مورد آینده صحبت بکنیم، اون تحلیل ضعف قوت فرصت تهدید خیلی تحلیل در واقع در حال است، در اکنونه. یعنی داره همین الان رو وضعیت شما رو ارزیابی میکنه و اون نگاه قدیمی راهبردیه که میگه که من چگونه از امکاناتی که الان دارم به چشم انداز راهبردهامو که در واقع ابزارهای رسیدن به اهدافم هستش رو طراحی بکنم. این راهبرد، این نوع نگاه به طراحی راهبردی و مدیریت راهبردی تغییر پیدا کرده. الان ما میفهمیم که در واقع فهم از آینده و اون دیدمان و چشم‌اندازی که در واقع حاکم میشه برای ما، حتی میتواند برای ما خلق فرصت و امکانات بکنه. اینو من کنار بگذارم، اشاره بکنم به تیتر عنوان برنامه. ما میخواییم ببینیم که بالاخره این کارهایی که چون من معتقدم متخصصان اقتصادی ما، متخصصان نظامی ما، بر بچه های فرهنگی ما دارن تلاش میکنن، خطا دارن، ضعف دارن، قوت دارن. بالاخره ما انشالله این مشکلات رو حل خواهیم کرد. همین الان تیم جوانی که در واقع توی دولت شهید رئیسی بود، دوستانی که توی دولت آقای پزشکیان خواهند آمد، تلاش خواهند کرد. من فکر میکنم با این قضیه مواجه خواهند کرد. مثلا همین ایده آقای ایده ایلاف دکتر فرتوک زاده که در واقع قطع رابطه دلار نفتی از دلار از در واقع صنعت هست. یعنی میگه که ما بحث اختصاص ارز که ارز نفتی بیاد برای صنعت اختصاص داده بشه، اینو قطعش بکنیم. اگه این کار بکنیم، مثلا ایدهشون اینه که خیلی از اتفاقاتی که مربوط به زنجیره ارزش هست و اینا حل خواهد شد. ایده ایلاف خلاصش این هست که حالا استاد فرتوک زاده هم در واقع خیلی جا مطرح میکنن. ایده خوبیه. از امثال اینا، یعنی ابتکارات، کارهایی که داره انجام میشه. من میخوام به این سال برگردم. فرض کنیم مثلا ایده ایلاف رو برداشتیم. فرض کنیم در حوزه فرهنگی این که توسعه سینمامون رو انجام دادیم برای اینکه ایده مقاومت رو بگیم. فرض کنیم تو حوزه اقتصادی یک کریدور شمال به جنوب رو در واقع فعال کردیم. اینا راهبرد دیگه، یعنی راهبردهای اقتصادی، نظامی، سیاسی، ساختاری، فرهنگی، اینا رو می‌خوایم انجام بدیم. چه جوری می‌تونیم مطمئن بشیم که اینا راهبردهای پابرجایی هستن؟ اینا به نتیجه میرسن، فردا پس فردا در واقع دوچار مشکل نمیشن و به نتیجه ممکنه در واقع از بین نرن. این قضیه بدون فهم سناریوهایی که پیش روی ما هستش غیر ممکنه. من اینجا داشتم اینو عرض میکردم، یه سناریو اینه که اصلا ایران تضعیف بشه، جمهوری اسلامی تضعیف بشه، یه قسمتی از شبکه هسته های مقاومت باشه. یه ایده اینه که
برای یه برنامه بعدی
آره میشه. پس من میخوام بگم که ما باید ببینیم اون راهبردامون، من به شنونده ها میخوام عرض بکنم، در حد یه دقیقه میتونم حرف بزنم که با آرامش بگم یه دقیقه. آره ببینید، وعده ای که داده شده که اگر شما مقاومت بکنید پیروزی، این قطعیه.
بله.
آینده نگری هم اصلا یک برنامه تمام نگری، یعنی باید همه جنبه های خوشبختی محقق بشه.
بله.
این درسته. برای مواجهه با چالش هایی که پیش روی ما هست و اینکه راهبردامون پابرجا باشه، باید چشامون رو باز بکنیم و راهبردهای انتخاب بکنیم که در همه احتمالاتی که پیش روی ما هستش بیشترین امتیاز رو داشته
باشیم. تشکر میکنم از اساتید عزیز، آقای دکتر عطاری، آقای دکتر راستپور، آقای اسدپور، آقای فرتوک‌زاده که در این گفتگو با ما بودن. نکات بسیار بسیار خوبی مطرح شد. شنوندگان عزیزی که بخشی از این گفتگو از دست دادن، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید در بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایید. فردا ان شاء الله ساعت 8 نماز بر پیکر مطهر شهید اسماعیل هنیه به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار میشه در دانشگاه تهران و از اونجا تشییع جنازه به سمت میدان آزادی. انشالله در خدمت شنوندگان عزیز، مردم عزیز کشورمون و علاقمندان جبهه مقاومت و محور مقاومت انشالله خواهیم بود. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینک برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
روز تموم شده و شب سر اومده. من در خلوت خود نشستم و در گفتگوی با درونم روزم رو دوره می کنم. لحظه به لحظه رو. از صبحی که چشم گشودم تا خود حالا کجا رفتم، چی کار کردم، با چه کسی بودم، چه حرفی زدم. همه روزم مثل فیلمی با سرعت تند از مقابل نظرم می گذره. خوب آدم میتونه خودش رو رصد کنه. خوبه یاد بگیریم لحظه لحظه های خودمون رو پیش از اون که دیر بشه و وقت بگذره دوره کنیم و محک بزنیم. خوبه رفتار و گفتار و کردارمون در هر روز رو با معیار درست بسنجیم و وزن حرف و عملمون رو معین کنیم. خوبه سعی کنیم در خاتمه هر روز به خودمون نمره بدیم تا پیش از دیر شدن دستمون بیاد که قبول شدیم یا رفوزه. آدم تنها مخلوق خداونده که بهش این فرصت عطا شده. فرصتی که بتونه برگرده و کم خودش رو جبران کنه. بدش رو اصلاح و خوبش رو تکثیر کنه. گرچه خیلی از ما در شلوغی روز و روزگار امروز کنار این همه کار و بار و فکر و مشغله، این موهبت از یادمون رفته و دیگه حال و مجال و وقتی برای رجوع به خودمون نداریم. آینه تا وقتی خالی از گرد و غبار و زنگاره تصویر آدم رو درست و به قاعده نشون میده. اما وقتی خاک گرفت و غبار روی صفحش نشست، دیگه از نمایش تصویر عاجزه. آینه دل من و خیلی از منها واسه رویت و محک خودمون غبار گرفته است. و الا گفتن و بسیار گفتن که برسید به حساب خودتون قبل از این که به حسابتون رسیدگی کنن. گفتن و ما شنیدیم، اما نه از اون شنیدنا که به کار ببندیمشون. امیر آل زیار کیکاووس ابن قابوس وقتی برای پسرش گیلان شاه کتاب قابوس نامه را به یادگار می نوشت، خطاب به فرزندش گفت من این کتاب رو نوشتم تا تو بخونی و اون رو به کار ببندی. هرچند رسمه که هیچ پسر حرف پدر نشنوه، اما اگر تو نشنیدی، بسیار کس هستند که اینها رو خواهند چنید و به کار خواهند بست. غرض میون دونستن و دونسته ها رو به عمل در آوردن فاصله بسیاره. عالم بی عمل فضیلتی نداره که به قول سعدی مثل زنبور بی عسله که نیش میزنه و عسل نمی بخشه. دانشونه که به کار عالم بیاد و در گفتار و کردارش نمود پیدا کنه و الا علم بی عمل حجابه که دل رو سیاه و فاصله رو تا مقصد و مقصود دورتر می کنه. و ما ذهن و فکرمون لبریز از دانسته هاییه که هرگز به اونها عمل نمی کنیم. می دونیم دروغ بده، اما باز هم به هم دروغ می گیم. می دونیم تهمت، غیبت، کاری ناپسند و نارواست، ولی ازشون پرهیز نمی کنیم. بسیار بد که با شتاب به طرفش میریم و بسیار خوب که ازش میگریزیم. خطا میکنیم. اصلش خطا وقتی گناه و عیب برای من تلقی میشه که بدونم خطاست و مرتکب اون بشم. وقتی نمیدونی که نمیدونی. خدای رحمان اون چه از نادانی مرتکب شدیم رو در حساب و عقابمون نمیاره. ولی اشکال اونجاست که میدونی و مرتکب میشی. اصلاً اطلاق معصیت به اعمالی میشه که به رغم اطلاع از زشتی و ناپاکی باز انجام گرفته. خدا به فریادمون برسه و رحم کنه به کرم. به من و مثل منهایی که به رغم اطلاع بد کردن. دور شدم از منظور و قصدم نبیان این حرفا بود. عین‌القضات همدانی یک جا در نامه هاش که در جواب سائلی می نوشت گفت کلام چون اسبی توسن و سرکش است که به هر سو سر می کشد. و الا مرا قصد بیان این سخنها نبود. این مرکب توسنی کرد و این سخنها پیدا شد. قرض می گفتم که خوب آدم در انتهای هر روز به رصد روزش بشینه و لحظه هاش رو دوره کنه. تا بد و خوب و کم و زیادش پیدا بشه و بتونه تا دیر نکشیده به اصلاح اقدام کنه. آدم باید حواسش باشه و خداوند عنایتش رو شامل حالش کنه که بتونه به جبران مافات قبل از دیر شدن برخیزه. و الا ای بسا رفتار ناراست و غلط که در ما به شکل عادتی کهنه در اومده. وقتی رفتاری در جان آدم نهادینه میشه، عبور از اون و اصلاحش البته به مراتب دشوارتر و سختتر خواهد بود. باغبان همتی میکنه و هر روز علفهای هرز باغچه رو میچینه و جمع میکنه و الا که میدونه اگه این اصلاح دیر بکشه اون وقت ای بسا که علف هرز باغچه رو پر کنه و نفس گیاه رو به شماره بندازه. باغبان میدونه که اگه وجین علفهای هرز به تأخیر بیفته اون وقت کاری که به سهولت در فرصت کوتاهی در هر روز حاصل میشده انجام نمیشه مگر با کندن باغچه و زیر و رو کردن خاک. رفتاری که در آدمی به شکل عادت در بیاد و کهنه بشه حکم همون علف هرز رو داره که دیگه اصلاحش و جبران مافاتش سهل و ساده نیست. به همین خاطر این دوره روز و رصد هر روزه گفتار و کردار اهمیت پیدا میکنه. روزم رو نگاه میکنم، حرف و عملم رو، لحظه هام رو، شاید توفیق اصلاح خطا رو پیش از دیر شدن پیدا کنم. خدا همه ما رو به راه راست هدایت کن و عاقبتمون رو ختم به خیر کنه انشاءالله. We'll be right back.